بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 39 مقاصد شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث القول فی الخیار، اول عبارت ثم ان ما ذکرنا من العمومات المثبته لاصاله اللزوم انما هو، صفحه 24 جلد پنجم کتاب مخاصب چاپ کنگره. خب تا اینجا مرحوم شیخ انصاری فرمودن که مقتضای عمومات و مطلقات در بیعی که شک داریم که آیا در خصوص بیع یا در کلی عقود، حال در چه مواردی که به عمومات مزبور استناد کنیم یا به حکم دیگه، فهمیدیم که چیه؟ حکم لزومه. دانستیم که مقتضای عمومات و مطلقات لزوم شد، مقتضای بفرمایید عمومات و مطلقات لزوم شد در خصوص بی یا در کلی او. حال در چه مواردی به عمومات مزبور استناد میکنیم و حکم به لزوم عقد میکنیم؟ حالا که ما دانستیم که مقتضای عمومات و مطلقات لزومه، سوال در چه مواردی به عمومات مزبور استناد میکنیم و حکم به لزوم میکنیم؟ جواب اینی که در مواردی که به دلیل خاص یقین داریم که فلان عقد شرعاً مفیده بفرمایید لزومه، در مواردی که به دلیل خاص یقین داریم که فلان عقد شرعاً مفید لزومه، به همون دلیل عمل میشه و تابع دلیل هستیم و نوبت به عمومات و اصالت العموم نمیرسه. و در مواردی که به دلیل خاص یقین به عدم لزوم داریم که فلان عقد لازم نیست و از عقود جایزه هست یا حجت معتبری جواز و ثابت کرد مثل هبه، باز هم تابع دلیل هستیم و حکم به جواز میکنیم و جای استناد به این عمومات نیست. انما الکلام در موارد شکه که نمیدونیم فلان عقد آیا لازم هست یا نی، اینجاست که نوبت به تمسک به عمومات میرسه. و موارد شک طبق نظر مرحوم شیخ انصاری دو مورد هستش: یک، در شبهات حکمیه که شک ما در حکم شرعی هست و نمیدونیم آیا شارع حکم به لزوم کرده یا خیر، اینجا به عمومات لزوم مراجعه میکنیم و به حکم اصالت العموم حکم به لزوم و لازم بودن فلان عقد میکنیم. به عنوان مثال در عقد مسابقه دلیلی بر لزوم، یه نفر دو نفر میان با هم یه قرارداد میبندن، یه مسابقه میذاریم تیراندازی، هر کدوممون برنده شد این مبلغ رو بگیره. در این مسابقه، در عقد مسابقه، دلیلی بر لزوم یا جواز اون قائم نشده و حکم شرعیش که آیا لزوم یا جوازه برای ما چیه؟ مشکوکه. و از عمومات استفاده میکنیم اینجا. چیکار میکنیم؟ حکم به چی میکنیم؟ حکم به لزوم میکنیم. یا مثلا اگر وضع کلی عقدی روشنه که لزومه، مثلا به و لزوم آوره، ولی در نوع خاصی از اون مثلا بیع نسیه شک داریم که آیا بیع نسیه هم مفید لزوم هست یا خیر، بازم شبهه میشه شبهه حکمیه و باید شارع حکمشو بیان کنه، که اینجا میان از عمومات استفاده میکنیم و حکم به بفرمایید لزوم میکنیم. دو، در شبهات موضوعیه مصداقیه که شک ما در حکم فرد خارجیه که اسمش میشه فرد مردد و نمیدونیم اون فرد آیا مفید لزوم هست یا نه. مثلا تملیکی در خارج صورت گرفته، یه رد و بدل ملکی در خارج صورت گرفته، ولی نمیدونیم این تملیک به نحو هبه بوده تا جایز باشه، هبه‌ای که یقین داریم جایز است، یا و واهب حق رجوع داشته باشه، یا به نحو بیع بوده تا لازم باشه و بایع حق فسخ نداشته باشه. در اینجا باید چی کار کنیم؟ در اصول یه مقدمه عرض کنیم، پس قسم دوم که ما شاید احتیاج بشه بریم سراغ عموما، بفرمایید چیه؟ شبهات موضوعیه. من میدونم هبه یک عقد جایزیه و میدونم به یه عقد لازمیه، منتها یه عقدی تو خارج انجام شده، الان مرددیم که هبه بوده که آقای واهب حق رجوع داره، یا بفرمایید بی بوده که آقای واهب آقای بایه دیگه حق رجوع نداره چون لازمه. میتونیم اینجا سراغ اصول بریم یا نه؟ سراغ عمومات بریم، این عموماتی که مطرح کردیم، هفت دلیلی که مطرح کردیم، بیایم لزوم رو ثابت کنیم یا نه. در اصولی بخشی هست، یه صحبتی هست رفقان شده تو ذهنشون هست، این بحثه که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه یه دلیل خاص آیا جایزه یا جایز نیست. مثال هست کنم، به عنوان مثال مولا به ما میگه اکرم العلماء، عام میگه اکرم العلماء به صورت عام، و یه دلیل خاص میگه لا تکرم الفاسقین منهم. مولا در یک دلیل عامی میگه که اکرم العلماء، در یک دلیل خاص میگه لا تکرم الفاسقین منهم، و حاصل جمع اون دو این میشه که عالم فاسق اکرامش حرامه. وقت در خارج ما 100 تا فرد داریم که عالم غیر فاسقن و اکرامشون حرامه و خاص نسبت به اونا حجیت داره، و چند مصداق هم داریم که عدالت و فسق اونا مشکوکه، اینا میگن فرد مردد. حال آیا نسبت به این موارد که شبهه مصداقیه هست، من نمیدونم زید عادل غیر فاسقه که بفرمایید اکرامش واجب باشه، یا فاسقه که اکرامش واجب نباشه، عالم عادله که اکرامش واجب باشه، یا بفرمایید عالم فاسقه که اکرامش واجب نباشه. خب اسمش میشه شبهه مصداقیه، فرد مردد. اینجا حق داریم به عموم تمسک کنیم یا نه؟ به مشهور نسبت داده شده، مرحوم شیخ میگه به مشهور نسبت داده شده که تمسک به عام در شبهه مصداقی جایزه، که یعنی میتونیم با اکرم العلماء بگیم این آقایی که دلش هم شک داریم عالمه، پس اکرامش واجبه. ولی متأخرین نوعاً تمسک به عام رو در شبهات مصداقی جایز نمیدونن و هر کدام دلیل دارن که در جای خودش مطرح شده توی کفایه یا توی کتاب‌های دیگه اصولی مطرح شده. با حفظ این نکته میگه که ما نحنفی هم از همین قبیله عموماتی داریم که مفید لزوم هر عقدی هستن. یک سری عمومات میان میگن همه عقدها لازمه، و دلایل خاصی داریم مبنی بر اینکه بعضی از عقود از تحت این عمومات خارج شدن، مثلا عقد هبه مفید لزوم نیست، و الان در خارج تملیکی صورت گرفته، یه رد و بدلی صورت گرفته که نمیدونیم آیا بیعه تا از عقود لازمه باشه یا هبه است تا از عقود جایزه باشه. در این فرد مردد باید بر مبنای مذکور در اصول مشق کنیم که ببینیم چی میگه اصول. اگر مثل مشهور تمسک به عام در شبهات مصداقیه رو جایز دونستیم، در اینجا هم نسبت به فرد مردد اصالت العموم، عمومات داله بر لزوم، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود. و مانندان اصرار داریم و حکم به لزومش میکنیم. و چون دلیل اجتهادی و اصل لفظیه هست میگیم این تحت عفو بالعمومه، پس لازمه مستثاتش هم حجته. بدین وسیله بی بودن اون تملیک ثابت میشه و تمام. پس این عقد بیعه، پس احکام و آثار بی ولش مترتب میشه، مثل عوض داشتن، ضمانت عند طلب یا آثاری که داشتیم، حق تصرف. اما اگر مبنای متأخرین رو انتخاب کردیم و گفتیم تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، در اینجا نسبت به تملیک مزبور نه جای استناد به عمومات لزومه و نه جای استناد و تمسک به خصوصات، به اون ادله خاصه که هبه رو ثابت میکنه و حکم فرد مشهور رو از خارج باید به دست بیانیم، و اون اینه که دست ما از دلایل اجتهادی کوتاهه چون عمومات نمیگیرتش، اون دلیل خاصه هم که داله بر هبه بودن بود نمیپذیره چون مشکوکه دیگه. خب نوبت به اصل عملی میرسه و اصل عملی حکم به لزوم اون تملیک میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که علل فرض اصل تملیک مسلمه و کتاب ملک بکر شده، چون اصل تملیک رو قبول داریم دیگه، ولی نمیدونیم چرا تملیکه. ولی لزوم و جواز یا بی بودن یا هبه بودنش مشکوکه. در بی و هبه بودن نمیتونیم اصل جاری کنیم، چون بخوایم بگیم اصل بیعه اونم میگه اصل هبه. در خود لزوم و جواز نیز جای اصل نیست چون حالت سابقه یقینی ندارد. نوبت به این میرسه که بگیم قبل از فسخ کردن جناب این که کالاشو داده به بنده خدا، قبل از فسخ کردن ملکیت اومده بود، بعد از فسخ شک میکنیم اثر عقد و تملیک رو که ملکیت گیرنده کتاب باشه آیا بازم هست یا نیست؟ قبل از فسخ این عقده که آقای فاسق، آقای و اون بنده خدایی که تملیک کرده یه ملکیتی بود، بعد این اومد فسخش کرد، الان شک میکنیم با این فسخه اون ملکیت اولیه‌ای که بفرمایید حاصل شد از بین رفت یا نه؟ استصحاب ملکیت میکنیم و با این وسیله لزوم که حکم شرعیه به دست میاریم. مگر در یک صورت، مگر در صورتی که پیش از این استصحاب که اصل حکمی هستش و در رتبه قبل از اون، مگر اینکه یه بازی بیانم غلط شد، مگر در صورتی که قبل از این استصحاب مذکور که اصل حکمیه، قبلش یک اصل موضوعی داشته باشیم که در نایه موضوع جاری بشه و حکم رو روشن کنه، که در این صورت دیگه نوبت به استصحاب مذکور یا هر اصل حکمی دیگری نمیرسه. چرا؟ چون اصل موضوعی اصل سببی بر اصل حکمی مسببی چی میشه؟ مقدم میشه. مثلا تملیکی تو خارج، مثال میخوام بزنم برای موردها، مثلا تملیکی تو خارج محقق شده و مجانی هم هست، یه نفر اومده یه مالی رو به ملکیت کسی دیگه در آورده، عوضی هم نگرفته، ولی شک میکنیم که این تملیک به نحو هبه بوده تا جایز باشه یا نه به نحو صدقه بوده تا لازم باشه، چون صدقه واجب و لازمه، و هر دو تملیک تملیک مجانی هم، با این تفاوت که در هبه قصد قربت معتبره ولی در صدقه قصد قربت معتبر نیست. اونور شک که در لزوم و جواز داریم، ولی این فرع بر قصد قربته و در رتبه قبل شک، در رتبه قبل شک که در قصد قربت داریم و اصل عدم قصد قربت جاری میشه و صدقه بودن نفع میشه، این موضوع برطرف شد، اصل موضوعی شک میکنیم واقعا قصد قربت بوده یا نه، اصل عدم قصد قربت جاری میشه و صدقه بودن نفع میشه و قهرن وقتی صدقه بودن رفت هبه بودن ثابت میشه و وقتی هبه بودن شد میشه عقد لازم. ولی در مواردی که اصل موضوعی در کار نباشه نوبت به استصحاب لزوم میرسه، استصحاب تملیک میرسه. بخونیم اینا رو تا ببینیم به کجا میرسیم. نصف صفحه. ثم ان ما ذکرنا، سپس آنچه که ما ذکر کردیم. چی ذکر کردیم؟ بیان میکنیم. من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم، اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ عموماتی بالاش میست نست اوفو بالعهود، که ثابت کننده بود اصالت لزوم را، که میگفت هر عقدی اصلش چیه؟ لزومه. من العمومات مثبتت الاصالت انما هو، انما هو اون چی که ما ذکر کردیم، هو اون چی که ما ذکر کردیم، در شک در حکم شارع به لزوم هست. اون چی که ما ذکر کردیم از عموماتی که ثابت کننده از اصالت لزوم را، این اون ما ذکرنا در شک در حکم شارع در لزوم هست. یعنی جایی که ما شک داریم که آیا لزوم هست یا لزوم نیست، مثل عقد مسابقه. و یجری ایزن، نه در عقدی که یقین داریم لزومی مثل بی، و نه در عقدی که یقین داریم جایز مثل هبه. و یجری این عمومات ایزن همچنین علاوه در علاوه بر اون جایی که حکم شارع مشکوکه، ایزن یعنی علاوه بر اون جایی که حکم شارع مشکوکه، یجری این عمومات ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اون جایی که حکم شارع مشکوکه، فی ما در مواردی که اذا شک فی عقد خارجی، بخواد شبه موضوعی رو بگه، تا حالا شبه حکمی بود الان شبه موضوعی رو بگه، در اون موردی که شک شود در یک عقد خارجی، ان اون عقد خارجی از مصادیق عقد لازم هست، این تملیکی تو خارج صورت گرفته، نمیدونیم بیعه یا بفرمایید هبه هست، بناءً علا ان المرجع، البته این که یجری، بناءً قید یجری، یجری بنابر اون قولی که تمسک به عام رو در شبهات مصداقی جایز میدونه، بنابر اون قول که قول بفرمایی مشهور بود نه متأخری، اما بناءً علا ان المرجع فی المرفرد المردد، بنابر این که مرجع محل رجوع در فرد مردد، شبهه مصداقیه بین در فردی که مردد است بین عنوان العام، من این تملیک خارجی الان برای مردده، بین عنوان العام آیا تحت عامه، بین تحت عنوان عامه که دال بر لزوم باشه، اول مخصص علل عموم، بنابر این که مرجع در فرد مردد بین دو عنوان عام، فردی که مردد است بین عنوان عام و مخصص، مرجع چیه؟ این علل عموم متعلق به مرجع، مرجع عمومه، مرجع عمومه، بناءً علی ان المرجع در فردی که مردد است، اون تملیک خارجی، اون عقد خارجی که صورت گرفته بین دو عنوان عام اوفو بالعهود، و مخصص اون دلیلی که اومده از تحت عام که لزومه، یه سری عقود رو خارج کرده مثل هبه. حالا من نمیدونم این فرد مردده تحت اون عامه هست که لازمه، یا اومده از افراد فرد بفرمایید خارج شده است که هبه هست، نمیدونم اون عقده، اون عقدی که در خارج صورت گرفته لازمه یا نه مثل هبه خارج شده از لزوم. مرجع چیه؟ علل عموم، به سوی عمومه. و اما بناءً علی خلاف ذالک، اما بنابر خلاف ذالک، ذالک بنویسید مرجع عمومه، مرجع عمومه، اما بنابر خلاف ذالک، خلاف این که مرجع عمومه، یعنی من نمیتونم تمسک به عام کنم در شبهه مصداقیه، نظر متأخرین رو قبول دارم، فالواجبو اینجا دیگه دستم از دلیل اجتهادی کوتاه میشه، نه اون عام این فرد مردد رو میگیره، نه بفرمایید اون مخصص و تخصیص زننده که هبه هست، یعنی نه اون دلیلی که داله بر اینه که این
هیبه خارج شده و اینو تحت هیبه قرارش میتونیم بدیم، نه تحت هیبه، دلیل هیبه میتونه قرار بگیره، نه تحت عمومه. فالواجب رجوع اندشه، پس هر دو دلیل میرن کنار، میرن سراغ اصل عملی. فالواجب رجوع اندشه که فی اللزوم الی الاصل، واجب رجوع کردن از هنگام شک در لزوم، رجوع هست به سوی اصل، این اصل متعلق به رجوع. به معنا چه اصلی؟ به معنا استصحاب الاثر، به معنای استصحاب اثر، بالا اثر میشه تملیک، تملیک و عدم زوال اون اثر به مجرد فسخ احد المتعاقدین. آقا یه تملیکی رو یقینا میدین تو خارج انجام شده، آقایی که تملیک رو انجام داده اومده تملیک رو فسخ کرده، الان شک میکنیم که آیا با فسخ این آی فاسق اون تملیک حاصل شده از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای تملیک رو. به معنا استصحاب اثر و عدم زوال اون اثر به مجرد فسخ یکی از متعاقده، الا ان یکون هنا اصل موضوعی، مگر در اینجا باشد یه اصل موضوعی، اصلی که موضوع رو برای ما مشخص میکنه. وقتی موضوع مشخص شد دیگه حکم به تبع موضوع دیگه. استصحاب اصل حکمیه، میاد حکم لزوم و بقای تملیک رو ثابت میکنه، موضوع مشخص کننده نیست. ولی اگه اصل موضوعی بود فهمت موضوع برای ما مشخص کرد، چون حکم به تبع موضوعه و همیشه اگه موضوع معین باشه حکمش هم مشخصه. حالا اگه یک اصل موضوعی اومد موضوع رو مشخص کرد که آقا این عقدی که انجام شده هبه است، یا این عقدی که انجام شده بفرمایید بیعه، دیگه خودش به تبعش اون حکمش اگه بی باشه لزومه، اگر هبه بشه جایزه. مثالی که عرض کردم همون بحث الان یک تملیک مجانی توی خارج صورت گرفته، تملیک بلا عوض، نمیدونم این تملیک بلا عوض هبه است که قابل رجوع باشه و با فسخ واهب اون مالی که بخشیده به ملکش در بیاد، یا نه صدقه هست که تملیک مجانی لازمه. خب میام چیکار میکنم؟ در صدقه قصد قربت نیازه، در هبه قصد قربت نیازی. من شرط میکنم که این تملیک تو خارج صورت گرفته با قصد قربت بودی یا بدون قصد قربت، اصل میگه نه قصد قربتی در کار نبوده، و چون قصد قربت در کار نبوده بفرمایید ثابت میشه این صدقه نیست. پس هبه بودن ثابت میشه، وقتی هبه بودن ثابت شد بفرمایید خود به خود حکم به جواز میاد دیگه، اصل استصحاب جاری نمیشه. الا ان یکون هنا اصل موضوعی یثبت العقد الجائز، یه اصل موضوعی که ثابت کنن عقد جایز را. مثال کما اذا شک فی ان الواقع هبتون او صدقتون، چنان که زمانی که شک شود اونی که در خارج واقع شده یعنی فرد مردد هبه است یا صدقت، فَإِنَّ اصله عدم قصد القربت استصحاب عدم قصد قربت، قبلا قصد قربتی نبوده الان میایم اون عدم قصد قربت رو دوباره استصحاب میکنیم. فَإِنَّ الاصل از عدم قصد قربت هسته، فَإِنَّ الاصل از عدم قصد قربت، فَيُحْكَمْ بِالْهِبَةِ جائزه، پس حکم میشود به هبه جائزه. لکن الاستصحاب المذکور. تا اینجا شما بس روشن شد برای رفقا. اما باید توجه کنیم که استصحاب مذکور یک اصل حکمیه و تنها نتیجهش لزوم و بقای اثر عقده. اما این که به دنبال اون بیایم ثابت کنیم که تملیک مذکور به نحو عقد لازم بوده و بی بوده نحبه و در نتیجه تمام آثار و احکام بی او داره، اصل مذکور یا
که استصحاب میکنیم بفرمایید اون تملیک رو، لزوم رو، اصل مضمون قدرت اثبات این که این عقد بی بوده و سایر احکام بی رو داره نداره. چرا؟ چون میشه اصل مثبت که حجت نیست. اون وقت نسبت به احکام و آثار هر یک از هبه که جایزه یا بی که لازمه با اصل مذکور ثابت نمیشه، باید بریم اصل عملی متناسب با همون مورد و حکم مراجعه کنیم. مثلا پس از تملیک مذکور و بین گناه گذاری بر لزوم، الان گیرنده مالک کتابه و دهنده هم حق فصل نداره، ولی آیا عوضی به گیرنده اثر گیرنده میاد که اثر بی و تملیک معاوضی یا نه؟ مشغول ذمه به عوض میشه یا خیر؟ نسبت به این اثر در اصل وجوب عوض و اشتغال ذمه به عوض شک داریم و جای اصل براءته و میگیم اصل براءت ذمه گیرنده است از عوض و این همون اثر هبه است که عوض نداره و تملیک مجانی و اصل براءت در نتیجه پاشی با هبه هماهنگ میشه. مثال دوم، تملیکی صورت گرفته، هر دو قبول دارن که به عقد فاسد بوده، ضمناً مال هم در دست گیرنده ما تلف شده. الان آیا شخص گیرنده ضامن است یا خیر؟ دهنده میگه که عقد فاسد ما بی بوده، پس طرف ضامنه، چون کل عقد یضمن به صحیحه‌ای یضمن به فاسده‌ای. و گیرنده میگه عقد فاسد ما هبه بوده، پس من ضامن نیستم. چرا؟ چون کل عقد لا یضمن به صحیحه‌ای لا یضمن به فاسده‌ای و شک در زمان و عدمش داریم و عمومات لزوم هم فقط اصل لزوم و بقای ملک رو ثابت میکنه، ولی بی یا هبه بودن رو ثابت نمیکنه. پس نسبت به زمان و عدم اون چه کنیم؟ باید سراغ ادله زمان بریم. اگر دلیل زمان قاعده علیت ما اخذت حتی تعدی باشه و ضمناً توسک به عام هم در شبهه مساقی جایز باشه، اینجا ید قابض رو میگیره، چون محرز نیست که ید او مجانی و امانی و اطلاق علالیت او رو ضامن بکنه. ولی اگر دلیل زمان قانون اقدام بر زمان باشه، در اینجا جای زمان نیست. چرا؟ چون اقدام شخص بر زمان محرز نیست و مدعی که هبه بوده. یا اگر دلیل زمان رو قانون علالیت باشه و ما تمسک به عام در شبهه مساقی رو جایز ندونیم، بازم زمان ثابت بفرمایی نمیشه و میریم سراغ اصل عملی. باز اصل عملی میشه براءت. من بخونیم لکن الاستصحاب. اگر ما اومدیم با استصحاب تملیک کردیم و لزوم رو ثابت کردیم و اصل موضوعی در کار نبود، لکن الاستصحاب المذکور، استصحابی که اومد ثابت کرد که لزوم رو ثابت کرد، اومدیم استصحاب کردیم تملیک رو و لزوم رو ثابت کرد، اون فرد مردد رو بفرمایید با استصحاب ثابت کردیم که یه معامله انجامی ملکیت حاصل شده، لزوم رو برای ثابت کردیم. این نماین و نفت دارد این استصحاب در اثبات صفت لزوم. ما استصحاب تملیک کردیم پس لزوم ثابت شد. و اما اینکه این استصحاب بیاد تعیین کنه این عقد لازم بیع و سایر احکام بیع رو داره، اینو قبول نداریم. و اما تعیین العقد لازم، معین کردن عقد لازم که چه نوع عقد لازمیه، حتی یترتب علی تا مترتب شود بر اون عقد لازم چی؟ سایر آثار عقد لازم کما، مثال میزنم برای آثارها، کما ازا اریده، چنانی که زمانی که اراده شود چی؟ تعیین البی عند الشک فی، معین کردن بی هنگام شک در بی و در هبه، فلایس بود، این ثابت نمیشه. بلکه چیکار میکنیم؟ بل یرجه، بلکه رجوع میشه فی اصل کل عقدن الا ما یختزی، در اصل هر عقدی به سوی اون چیزی که اقتضا میکرد اون چیز رو، اصل نسبت به اون اثر بزنیم بهتره. فإذا شک فی اشتغال ذمه،
اصلا داره مثال میزنه. پس زمانی که علی عقدی در خارج صورت گرفته، بفرمایید نمیدونیم لازمی یا لازمی، اصل لزومش رو با استصحاب ثابت کنیم. آیا بیعه که حالا آقای گیرنده و اون کسی که مال مالش شده باید پول بده یا غیر بیعه، این ثابت نمیشه. فاذا شک در اشتغال ذمه مشتری، ذمه گیرنده مال، بالعوض حکم بالبراءت، حکم میشود به براءت، علتی اون براءتی که هیه من آثار الحبه. فاذا شک فی الزمان، زمانی که شک شود در زمان، با فساد مع فساد العقد، هر دو قبول دارن که عقد فاسدی بوده. مثلا یکی میگه عقد فاسد هبه‌ای بوده لذا گیرنده ضامن نیست، مال تلف شده. اون یکی میگه نه، عقد فاسد بیعی بوده، پس گیرنده که الان مال رو تصرف کرد چیز از بین برده ضامنه. و ازا شد که فی زمان مع فساد العقد حکم به زمان. چرا؟ لعموم علالیده، به خاطر عموم علالید، امکان اون عموم علالید مستند در زمان به عقود فاسده. و امکان المستند، اگر باشد مستند زمان، دخول اون شرط گیرنده در زمان ا، او قلنا یا بگیم به ان خروج الهبه من ذالک العموم مانع اون ان رجوع الیه فی محتمل کونهو مستاقن لها کانن اصل براءت ایزن. اما اگر مستند را داخل شدن شخص یعنی گیرنده در زمان بدونیم، الان میگیم کی ضامنه؟ در صورتی که شخص اقدام به معامله زمانی بکنه. معامله زمانی چیه؟ بیعه. الان ما شک داریم این بیعه یعنی شخص اقدام به معامله زمانی کرده یا بفرمایید هبه است که اقدام به معامله زمانی شخص نکرده. اینجا براءت میگه ضامن نیست. و این کانت مستند دخول اون شخص در زمان ای، یعنی خودش داخل یه عقدی شده که زمان آوره. چه عقدی زمان آوره؟ بی. چه عقدی زمان آور نیست؟ بفرمایید هبه. الان شک داریم کدوم بیع یا هبه، اینجا براءت میگه ضامن نیست. یا اینکه بگفتیم آقا تمسک به عام در شبهه مصداقیه درستی، علل ید ما خذت حتی تو عدی، ما الان شک داریم که آیا این مصداق هبه هست که علل ید نمیگیرتش یا مصداق عقود دیگه‌ایه که علل ید میگیرتش. تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نمیدونیم. الان دستمون از عمومات زمان کار میفته چون میشه شبهه مصداقی. میریم سراغ اصل براءت. او قلنا به ان خروج الهبه، یا گفتیم که خروج هبه من ذالکه عموم علیت مانع اون، چون میشه شبهه مصداقی، مانع است از رجوع به این عموم، به اون ذالک العموم، فی محتمل، در اون فردی که این تملیک خارجی که احتمال میدهد بودن اون فرد خارجی ما، فی محتمل در مورد اون شک عقدی که اون تملیکی که شک داریم محتمل است بودنش مصداق همه هبه، کان الاصل میباشد اصل براءت ایزن. براءت ایزن مثل شک در اشتغال ذمه بالعوض ایزن. یعنی اینجا هم دوباره میدید شاقه براءت. کجا اون بالا؟ اون بالا یادتونه گفتیم اگه شک کنیم در اشتغال ذمه بالعوض حکم به براءت میشه. اینجا هم در مورد زمان حکم به چی؟ براءت از زمان میشه. اونجایی که شک در اشتغال ذمه بود حکم به براءت کردیم. اینجا یکم بحث رو فاسنگی بود. اگر سوالی تو بحثمون رفقا انشالله بپرسن. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی و محمد.